دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با داعش رهسپار خاورمیانه شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه در تهران دیدار کرد. و در سفر حسن روحانی به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با وزیران خارجه کشورهای عرب خاورمیانه روز سه‌شنبه رهسپار این منطقه شد. هدف از این مذاکرات تشکیل ائتلافی گسترده برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این مذاکرات دو روزه روز چهارشنبه در جده در عربستان سعودی آغاز می شود و وزیران خارجه مصر، اردن، لبنان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس در آن شرکت دارند. از دیگر سو مجلس عراق شامگاه دوشنبه به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر العبادی رأی اعتماد داد. در کابینه جدید که پس از هفته ها بن‌بست سیاسی رأی اعتماد گرفت، بها العرجی، صالح مطلق و هوشیار زیبالی به عنوان سه معاون شیعه، سنی و کرد نخست وزیر حضور دارند. ابراهیم جعفری به عنوان وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی نیز به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد گرفتند. دو وزیر کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند. در همین ارتباط کیان معنوی گفتگویی را داشته با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، و ارزیابی آقای انتصار را از شکل جدید کابینه در عراق جویا شده.
تقریبا سعی شده در این کابینه که بیشتر از کابینه هایی که آقای مالکی نخست وزیرش بودن، افراد با دیدهای مختلف تری درش جا گذاشته بشه. ولی ببینید، یه موضوع مهم اینه که به هر حال انتخاباتی بوده در عراق و احزابی بیشتر از بقیه رأی آوردن. خیلی مشکله که یه نخست وزیری بخواد بیاد که حزبی یا اون گروهی رو که بیشتر از همه رأی آورده اینا رو بذاره کنار، بگه برای اینکه ما بخوایم توازن ایجاد کنیم، حالا ما میریم از افرادی که یا گروهایی که رأیشون خیلی کمتر بوده از اونا بیشتر انتخاب میکنیم برای آینده عراق. ولی با توجه به این ساخت عراق، به خصوص قسمت سنی نشین عراق، که اشکالات عمده‌ای رو که در این چند سال اخیر دیدیم بیشتر از اون قسمت بوده تا جاهای دیگه، هرچند قسمت کردنشین هم اختلافات زیادی با دولت مرکزی داشته، خب به طور کلی سعی بیشتری آقای عبادی کرده که از گروهای مختلف، حتی اونایی که رأیشون کمتر بوده، به هر حال تا اونجایی که تونسته بتونه افرادی رو بذاره که به هر حال کابینه‌شو به هر حال قوی‌تر کنه و نشون بده که کابینه‌ای است که برای تمام عراق، نه برای یک گروه به خصوص در عراق.
با توجه به وجود گروه داعش یا همون خلافت اسلامی، آیا فکر می‌کنید این اجماعی که در رأی اعتماد گرفتن دولت آقای حیدر العبادی شاهدش بودیم، به گونه‌ای نشان دهنده یک اجماع علیه این گروه هست؟
تا مقداری بله، برای اینکه برای دولت عراق هم میدونه که در مقابله با این گروه موضوعی نیست که بشه در یکی دو سال آینده به راحتی از نظر نظامی این موضوع رو حل کرد. ولی مسئله ای که برای دولت عراق و تمام گروه های مختلف عراق به خصوص الان مشخص شده اینه که اگه نتونن همکاریاشون رو با هم بیشتر بکنن، دوام عمر خلافت اسلامی بیشتر میشه و هر چقدر این بدونه بیشتر پایه‌ش رو در داخل عراق قوی تر کنه، پایه اجتماعیش رو قوی تر کنه، مشکل تر خواهد بود برای دولت عراق که بتونه اینو در دراز مدت از بین ببره. بنابراین حرفی در این نیست که این موضوع خلافت اسلامی و وجودش باعث شده که تا مقدار زیادتری از قبل گروه‌های مختلفی که با هم همکاری نمی‌کردن یا برای اعتماد به هم نداشتن، ضروری مصلحت هم که شده بخوان یه مقدار بیشتر با هم همکاری کنن.
با توجه به اینکه دولت آقای حیدر العبادی باید کابینه‌اش رو کامل کنه، به نظر میرسه که هنوز وزرای یک کشور و دفاع معرفی نشدن. دلیل این رو چی فکر میکنید؟
وزیر کشور و دفاع خب مهمترین وزیرها در کابینه عراق هستند. وزیر کشور، امنیت داخلی، پلیس و غیره به هر حال زیر نظر این میاد. ولی به هر حال میخوان مطمئن بشن که هر کسی رو که به عنوان وزیر کشور انتخاب میکنند، کسی است که از حداقل سه گروه مهم داخل عراق، شیعه و سنی و سنی عرب و کرد اگر 100% قابل پشتیبانی نباشد 80% ازش پشتیبانی میکنند. اهمیت وزارت کشور، وزارت جنگ، خب به هر حال ارتش عراق زیر دستش میاد و چگونه استفاده میکنه ارتش رو در برای نه تنها محافظت مرزهای عراق بلکه در داخل عراق، اینا هم همونطور خیلی مهمه و گروهایی که در عراق با هم در کشاکش بودن در این سالهای اخیر روی این وزارتخونه خیلی تاکید زیادی داشتن که باید یه نفری باشه که مورد اعتماد تمام گروه ها باشه و برای همین است که این دو نفر هنوز اسمشون اعلام نشده. شاید هم دارن به توافق نزدیک میرسن و شاید هم هنوز نرسیدن و منتظرن که این دوتا رو گذاشتن آخر که انتخاب بکنن.
بافت جدید دولت حالا که روشن شده باید منتظر چی بود؟ شما چشمانداز این شکل جدید دولت عراق رو چگونه میبینید؟
دولت برای اینکه اعتماد خودش رو جلب کنه از طرف مردم، به نظر من باید اولین کاری که میکنه خیلی زود خدمات پایه‌ای رو به مردم ارائه بده. یعنی باید خودش رو طوری نشون بده که دولتی است که میتونه اداره کنه امور کشور رو، نه تنها اونجا نشسته دستور میده یا شعار میده. یعنی باید بده نشون بده که چجوری میتونه چیزهای ساده زندگی مردم رو اداره کنه.
خب شما فکر میکنید که دولت جدید عراق بتونه در آینده از چالشی که داعش یا خلافت اسلامی به وجود آورده عبور بکنه؟
در کوتاه مدت فکر نکنم. گروه داعش به هر حال الان چندین سال ریشه کرده در کشورهای خاورمیانه، در سوریه، در عراق و جای دیگه هم هست. دلیلی که ما اینا رو می‌بینیم در عراق و سوریه یا خب از نظر نظامی خودشون نشون میدن برای اینکه دولت‌های این دو کشور ضعیف شدن. بنابراین من فکر نکنم دولت عراق الان در موقعیتی، نه از نظر سیاسی نه از نظر نظامی، که بتونه یا بخواد اصلا این موضوع داعش رو از بین ببره و نمیتونم بیاد به مردم قول بده که مثلا ما هفته دیگه، یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه داعش و خلافت اسلامی رو از بین میبریم، برای که میدونه چه این کاری رو نخواهد تونست بکنه.
گفتگوی بود با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. اما در همین ارتباط ساعتی پس از معرفی کابینه جدید عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت مجلس عراق بر اختلاف‌های فرقه‌ای غلبه کرد و به دولتی جدید و فراگیر رأی داد که قابلیت دارد همه اقوام این کشور را متحد کند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با تبریک به ملت عراق گفت اکنون زمان آن است که کشورهای منطقه در خشکاندن ریشه تروریسم به دولت عراق کمک کنند. شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به دست کم 320 کشته رسیده و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی هند و پاکستان در حال عملیات امدادی در این منطقه مورد مناقشه دو کشور هستند. در کشمیر هند 6 روز بارش بی‌وقفه به بدترین سیل در 50 سال اخیر منجر شده و ده‌ها هزار تن را بی‌خانمان کرده است. در کشمیر پاکستان نیز 500 روستا دچار سیل گرفتگی شده است. نخست وزیر هند و پاکستان پیشنهاد کردند نیروهای امدادی به طرف مقابل نیز کمک کنند. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع تصاعدی ابولا در کشور لیبریا هشدار داد و پیش بینی کرد طی 3 هفته آینده هزاران مورد جدید این بیماری مشاهده شود. این سازمان گفته است روش‌های معمول در لیبریا تأثیر کافی نداشته و جابجایی بیماران با تاکسی و موتور به منبع عمده انتقال ویروس تبدیل شده است. ویروس ابولا طی 5 ماه گذشته در غرب آفریقا بیش از 2100 کشته بر جای گذاشته است که بیش از 1800 نفر آن در لیبریا بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. وزیر انرژی روسیه به دعوت وزارت نفت ایران به تهران سفر کرده است. الکساندر نواک در اردیبهشت ماه نیز به تهران سفر کرده و با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و رایزنی کرده بود. آقای روحانی ابراز امیدواری کرده بود که دو کشور بتوانند زمینه را برای برداشتن گام‌های بلند در تعاملات بین تهران و مسکو هموار کنند. روابط اقتصادی و استراتژیک میان تهران و مسکو پس از بحران کریمه و شرکت حسن روحانی در اجلاس سال گذشته سران سازمان همکاری شانگهای افزایش یافته است. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 فاصله زیادی دارد، اما مذاکرات هفته آینده در نیویورک میتواند این فاصله را کاهش دهد. خانم اشتون همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آتی پیشرفت داشته باشد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است از 27 شهریور ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. و در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله حمل و نقل بین‌المللی، همکاری بازرگانی، صنعتی و تجاری و برنامه 5 سالی همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور آقای روحانی و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. حسن روحانی عصر روز سه‌شنبه با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای روحانی در رأس هیئتی از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. او پس از دیدار یک روزه‌اش از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان می شود. اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
بابا پناهنده اسمش رو شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها به سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان سه‌شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
اما معاونان رئیس جمهوری سابق ایران این روزها شکایت دارند، یکی از دادستان کل دیوان محاسبات و دیگری از سخنگوی قوه قضاییه. حمید بقایی میگوید اتهام مالی که به او نسبت داده شده حقیقت ندارد و محمد رضا رحیمی هم میگوید حکم او تا زمان قطعی نشدن نباید اعلام عمومی میشد. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط با جزئیات بیشتر از وحید پور استاد.
حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد چندی قبل از طرف دادستان کل دیوان محاسبات متهم شد 16 میلیارد تومان از حساب دولت به صورت غیرقانونی برداشت کرده و به حساب شخصی خودش و محمود احمدی نژاد و به اسم دانشگاه ایرانیان واریز کرده است. به گزارش روزنامه شرق، حمید بقایی حالا از دادستان کل دیوان محاسبات به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده و گفته اتهام دادستان دیوان محاسبات یک تهمت آشکار است و قبلا در دادگاه از این اتهام تبرئه شده است. به گزارش رسانه‌های ایران 16 میلیارد تومانی که به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بود در ابتدای دولت 11 از سوی دیوان محاسبات توقیف و چندی بعد توسط مسئولان دولت 11 مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگشت. بر اساس شکایتنامه حمید بقایی خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، ادعای دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته و حساب تامین سرمایه آن نیز شخصی است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است. همزمان با شکایت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته و از اینکه مقام‌های قضایی در 5 سال اخیر به طور مکرر او را به تعبیر خودش هتک حیثیت کرده و خانواده‌اش را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده اند انتقاد کرد. بعد از اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم به حبس و جزای نقدی محکوم شده، آقای رحیمی به رئیس قوه قضاییه نوشته اظهارات محسنی اژه‌ای درباره حکمش پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تخلف است و از رئیس قوه قضاییه خواسته دستور رسیدگی به این تخلفات را صادر کند. رسیدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد از زمان ریاست جمهوری او در جریان است و حتی بارها نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی نسبت به عملکرد آقای رحیمی در این پرونده انتقاد کرده بودند.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان می‌کنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
کار رسیدگی به تخلفات مالی محمد رضا رحیمی که با تهدید محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش متوقف مانده بود، پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، هرچند مقام‌های قضایی تا کنون از اظهار نظر درباره جزئیات این پرونده خودداری کردند.
گزارش وحید پوراستاد ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحولات به ویژه از منطقه خاورمیانه قرار بگیرید، www.radiofarda.com رو سری بزنید.